الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مستحضرید به بهانه مقارنه بین کلام آقای آخوند و جناب شیخ در بحث بقای موضوع، تکرار میکنم به این بهانه ما وارد یه بحث جدی شدیم، بحثی که به زعم ما در خیلی از جاها اثر خودش رو نشون میده. به همین خاطر من تأکید میکنم که ما دیگه فارغ از کلام ایشون و اون آقا این بحث رو باید رسیدگی کنیم. بحث این شد، از دیروز دیگه مستقر شدیم، دیدید که واقعا آیا هر جا مستصحب، دلتون میخواد بگید محمول، هر جا غیر وجوده موضوع باید در خارج باشه و محرز بشه یا نه؟ بعضی وقتا با این که در بقای موضوع در خارج شک داریم، اما موضوع ما همچنان باقیه و می توانیم استصحاب کنیم. اینجا بود که مستحضر باشید، سه صورت درست شد. صورت دومش که بحثی نداشت، روشن بود، اما صورت یک و سه برخی ها استصحابشون مخالفت کرده بودن. در مقابل عرض می کردیم که برخی مثل آقای آخوند و آقای خویی و این گروه اصرار بر استصحاب دارند. حرف مخالفا رو آوردیم دیروز، حرف موافقان رو در قسم اول آوردیم. خیلی وسط مطلب هستیم امروز، باید دقت کنید، ولی نسبت به قسم سوم ماند که نرسیدیم توضیح بدیم، چون توضیح خاصی هم داره. بتونیم انشاءالله امروز این مطلب رو تثبیت بکنیم، البته بعدم به نقد و بررسی میپردازیم. ببینید صورت سوم دیگه، بقیه رو من تکرار نکنم، حق ها ضایع میشه. صورت سوم این بود که شخص در بقای محمول شک داره، شکش هم ناشی از شک در بقای موضوع نیست، ولی خب واقعا هم نسبت به بقای موضوع در خارج یقین نداره. مثالش چی بود این صورت سوم؟ یه خانمی شوهرش غائب شده، مثال اینجور زدیم، نمیدونه زوجیتش باقیه یا نه، چون صحبت طلاق بود، جدایی بود، احتمال میده که شوهر رفته کشور دیگه‌ای و همونجا این خانمو مطلقه کرده. حالا یا اینو خبر نکرده، کرده، هرچه، احتمال طلاق میده. یعنی اگر شک در بقای زوجیت داره، به خاطر اینه که احتمال طلاق میده. ضمناً نمیدونه اصلا زنده است یا مرده. موضوع رو که زوج حساب کنیم، در زوجیت موضوع زوج دیگه، نسبت به زن موضوع زوجه، نسبت به مرد زوج است. اینا دیگه باید آماده باشید. شک داره در بقای زوجیت، نه ای که به خاطر حیات و ممات همسرش، نه، به خاطر اینکه احتمال طلاق میده. ضمناً ازش بپرسیم میدونی شوهرت زنده هست یا نه، میگه اینم نمیدونم. خب الانم که میدونی خیلی آثار داره، میخواد ازدواج کنه، نمیدونه بکنه یا نکنه، عده نگه داره نداره، از مال شوهر برداره برای مخارجش بر نداره، اموالشو تقسیم کنن یا نکنن، حالت این دیگه مخصوص زوجه نیست، ارثشو برداره یا بر نداره، یه آثار شرعی زیادی برای این خانم باره. اینجا ببینید اون شخصی که دیروز مخالفت میکرد میگفت وقتی این خانم یقین نداره به بقای همسر، احتمال میده مرده باشه، چی استصحاب کنه؟ استصحاب زوجیت بکنه؟ استصحاب زوجیت موضوع میخواد، موضوع چیه؟ زوجه. خب این که شک داره در حیات و ممات زوج، شما هم که میگید در استصحاب باید موضوع باقی باشه، این محموله، این زوجیت، این کلا سر کی میخواد گذاشته بشه؟ یعنی این محمول موضوع میخواد، موضوع هم که زیده، زید هم که نمیدونید هستش یا نیستش. این حرفی بود که دوستان دیروز زده شد، بعضی ها میگفتن تا آخر دیگه، ولی این نمیتونه استصحاب زوجیت بکنه مگر اینکه از طریقی بقای همسر رو احراز کنه. حالا ممکنه دوستان تو ذهنتون بیاد خب حیات زوج رو استصحاب میکنه، به باره که دو تا استصحاب کنه، یکی حیات زوج، مگه شک نداره؟ بله، حیات زوج، بعد بقای زوجیت. خب این مشکلشه که شما میخواد حیات زوج رو استصحاب کنید، بگید پس زوجیت باقیه، حیات زوج که اثر شرعیش بقای زوجیت این آقا برای این خانم نیست. بله اونجایی که میدونستیم اگر باشه طلاق نداده میشد اثر عقلیش، اینجا که اثر عقلیش هم نیست، لذا اونی که مخالفت میکنه میگه شما نمیتونید اینجا استصحاب کنید زوجیت رو مگر این که احراز کنید زید زنده است. خیلی راحت اگر این طور باشه موضوع که باقیه، یقین دارید باقیه، دیشب با هم صحبت کردم مثلا، فقط احتمال طلاق میده، اونم که خب میتونه استصحاب کنه عدم، اون دیگه مشکل نداره. ولی کسانی که رو این نکته حرف دارن مثل آقای خویی میفرماین که ببینید من اول یه مقدمه بگم، دوستان دقت کنید، یادم هست سال گذشته رو این مقدمه خب خیلی حرف داشتیم، خیلی سخن بود. ببینید اینو شنیدید که گاهی وقتا موضوع در استصحاب مرکبه، مثلا الماء الکر لا ینجسه شیء، میخوام با من همراه بیاد جلو، الماء الکر لا ینجسه شیء، موضوع ما چیه؟ الماء الکر، درسته؟ یا الماء اذا بلغ قدر کرن که میشه همون ماء کر، حکم ما چیه؟ لا ینجسه شیء، که فقها میگن عدم انفعال، یعنی با ملاقات با نجس نجس نمیشه، تازه طاهرم میکنه، مطهرم هست، آب کر. اینجا موضوع ما الماء الکر، محمول ما لا ینجسه شیء، درسته؟ یا الماء المطلق کذا، طاهرون مطهرون، موضوع مرکبه. موضوع مرکب میدونید گاهی وقتا هر دو جزئش بلوجدان پیش ما هست، مثل این که آبی داریم وزنش هم کردیم وجبش هم کردیم، کره جلو چشممون هست، یعنی هم آب بل وجدان هست، هم کر بودن بل وجدان. بعضی وقتا هست که یه جزءش بل وجدانه، یه جزءشو با اصل درست میکنیم. مثل که آبی داریم درست کر بوده، یکی دو تا سطح برداشتیم، نمیدونیم از کریت افتاد یا نه. آب که آب، این جلو چشمون گذاشته، پس یه جزء موضوع بلوجدانه، یه جزءشو با چی درست میکنیم فضلا؟ با استصحاب، استصحاب کریت یا استصحاب مطلق بودن، اونجایی که اطلاق آب جزء دوم باشه. جالب هم هست میدانید که همونطور که اگر هر دو جز بلوجدان محرز بود، اثر بار میشد که دیگه استصحاب هم نمیخواست. هر دو جز وقتی بلوجدان باشه، اگر یه جز بلوجدان باشه یه جز بلعصل باشه، بازم اثر بار میشه. اگر هر دو جز بل اصل باشه، مثل که شارع فرمود زید یا مجتهد عادل، زید عادل، عادل مجتهد، یجوز و تقلیدو. خب ما نمیدونیم زید هستش یا نیستش، اگر هستش عادل یا نه. هم زید رو با استصحاب درست میکنیم و هم عدالت رو، بعدم تمام آثار شرعی رو بار میکنیم، تمام آثار شرعی رو بار میکنیم. یعنی در استصحاب میشود موضوع مرکب باشه، غزلایی که دیر اومدن، هر دو جزءش نزد مستصحب بلوجدان حاضر باشه، یه جز بلوجدان یه جز بلعص، یا یه هر دو جز بلعص. حالا در ما نحنفی اونجایی که فرضمون چی بود؟ صورت سوم، صورت سوم شک داریم در بقای محمول، شک داریم در بقای محمول، ضمن این که اگر سوال کنن موضوع باقیه یا باقی نیست در خارج، شک داریم هستش یا نیستش. خب اشکال داره ما بقای موضوع رو با یک استصحاب درست کنیم، یه جزءشو، و جزء دیگرشو با یه استصحاب درست کنیم و بعدم اثر شرعی رو مترتب کنیم. زیدون العادل یجوز و تقلیدو، در جایی که من نمیدونم زید هستش یا نیستش، یک، نمیدونم اگرم باشه عادل یا عادل نیست، دو، که قهرن شک در جواز تقلید دارم دیگه، خب استصحاب میکنم حیات زید رو، یک، و چون میخوام اثر جواز تقلید بگیرم دیگه مشکلم نداره، دو، استصحاب میکنم عدالت زید رو، این دوتا رو میذارم کنار هم، موضوع مرکبم درست میشه. وقتی موضوع مرکب درست شد، اثر شرعی هم میاد. این که شما میگید باید موضوع در خارج باشه، نفس بکشه، خبر داشته باشیم، این برای مثل قسم سوم لازم نیست. اگر ما بخوام استصحاب آب کنیم که کریت رو در بیاریم، بله، فرقش با دیروز اینه، در دیروز میخواستیم استصحاب زید رو بکنیم. صورت اول دقت کنید این بود که من در بقای محمول با فرض بقای موضوع شک نداشتم و شک من مسبب از شک در بقای موضوع بود. شما میخواستید بقای موضوع، یعنی بقای زید رو استصحاب کنید، نتیجه عدالت بگیرید. اینجا میخوایم بقای زید رو استصحاب کنیم، نتیجه بگیریم که پس هستش.
خب هستش چه اثری داره؟
چون بعدش اثر داره، این میشه جزء موضوع. همین که شد هست، لازم نیست خود این اثر شرعی باشه، باید برسد به اثر شرعی، میرسد به اثر بدون که واسطه بخوره، این جزء موضوع درست میشه، این دیگه رسالتش تمام میشه. یعنی ما با استصحاب اول جزء موضوع رو درست میکنیم. و سال گذشته گفتیم که مستصحب لازم نیست حکم شرعی باشه، مستصحب میتواند چی باشه؟ موضوع حکم شرعی یا حتی جزء الموضوع. ما که گفتیم اونم لازم نیست، حرفای پارسال میگفتیم برسد به اثر کافیه و اینجا میرسه به اثر. خیلی اشکالتون خیلی به جا بودا، ولی خب دقت باید بشه چون خیلی لیزه، یه ذره آدم شک چیز کنه همون اشکال شما رو میکنه. یه دفعه شما حیات زید رو استصحاب میکنید که حیاتش رو نتیجه بگیرید، این هیچ که نمیگه اشکال داره. یه دفعه حیات زید رو استصحاب میکنید که عدالتش رو نتیجه بگیرید، اون حرف دیروز میشه.
بابا
روزی مثلا
این حالی که ما
دو تا
شک داشتیم رو استصحاب کردیم، حل شد. وقتی یکی از این شکا
یقینی میفرمایید نمیشه استصحاب. خب حالا این دیگه ببینید، من از این اصل و حالن شما چیزی نمیفهمم که این اصل و حالنه. بالاخره ضابطه اینه. حالا ضابطه، حالا من فکر میکنم شما یه چیز تو ذهنتونه که من بعد میخوام بگم، اجازه بدید اگر اون نکته سومی که برگرم نیست، هنوز دستم نیومده، من امروز احتمالاً برسیم عرض میکنم. بله میرسیم انشاءالله. اونو عرض میکنم، فکر کنم اون ذهن شما داره که ما توی یه قالب گیریم شده یه فنی درش آوردیم. اجازه بدید اگر بعد از این که تمام شد قانع نشدید و شبهتون ماند، من در محضر شما هستم. بسیار ببینید دوستان، بحث معلومه دیگه، دیروز و امروز دو تا نظرم کاملا آشکار شد. یه نظر این که میگه ما هر جا خواستیم حکمی رو استصحاب کنیم، یعنی محمول، و محمول غیر از وجود و عدم بود، چیز دیگه بود که مثالاش داشتیم، باید مستصحب وجود خارجی موضوع رو احراز کنه تا اینکه بتونه استصحاب کنه، که مثال زوجیت و عدالت و اینا همه از اینا بود. و نظری که میگه نه، بقای موضوع لازم نیست، با توضیحاتی که میده و سه صورت درست کرد. و درس دوستان با دقت، یعنی اگر دیشب هم مطالعه کردید، امشب هم میکنید، باز باید یه دور کامل مطالعه کنید. بالاخره میدونید که این بحثا رو که ما اولا تو سیرت که نخوندیم، رسائل کفایی به این شکل قطعا خونده نشده، بعدش هم که دیگه دوبار خارج که آدم نمیبینه، ببینه اتلاف وقته، بخواد دوبار خارج ببینه، اونم به این شکل گسترده‌ای که ما حالا یه دفعه یه دوره اصول 4 سال 6 ساله، ولی این دوری که ما داریم خب طولانیه دیگه، همین یه بار لیزال یه بار آدم خوب کار بکنه کاری رو برداشت بنا شد انجام بده، خوب کار بکنه. ببینید من اگر حالا خواسته باشم داوری کنم، به هر حال بحث خارج دیگه، نصفش داوریه، کلام آقای خویی که دیروز و امروز ما دنبالشیم و داشتیدم رو برگه، علی رغم ظاهر محققانه‌ای که داره، و البته داره، یعنی واقعا محققانه است، من شاید تعبیرم نوشتم ظاهر محققانه، ولی خالی از بعضی از ملاحظات جدی هم نیست که حالا به زعم ما میرسه. من امروز براتون عرض میکنم سه تا ملاحظه، و البته شما هم بالاخره فاضل عصری دیگه، فاضل معاصر، یه تأملی بکنید و حالا یکی رو انتخاب میکنید، یا حتی ممکنه نکنید، بعدم اشکال نداره. اولین نکته اینه که ببینید جناب آقای خویی در قسم اول
که میخواست استصحاب کنه فرمود که در قسم اول استصحاب هست، یادمون نره. اینم بود که شک در بقای محمول داره و شکش در بقای محمول ناشی از شکش در بقای موضوع در خارجه. مثل این که زید سابقا عادل بوده، الان شک میکنه عادل یا نه، چون احتمال مرگشو میده، وگرنه اگر احتمال مرگشو نده میدونه عادله، آدمی نبود که فاسق بشه. ایشون فهمود استصحاب حیات زید به درد نمیخوره، استصحاب در موضوع، چون عدالت رو ثابت نمیکنه. اما خود عدالت رو استصحاب میکنیم، یعنی چشم هم میذاریم. یادتون میاد دیروز میگیم زیدون، نگید زید زنده یا مرده ها، نه، زیدون المتصف بالعداله بود الانم هست. یه کسی به ما سوک میزنه میگه خود زیدی که احتمال میدیم مرده، چجور میگی؟ میگیم چیکار داریم مرده و زنده بودنش؟ ما داریم به همین شکل، زید متصف به عدالت بود الانم هست. و رضا گفت استصحاب عدالت اشکال نداره. گفت بله، اگر میخواد اقتدار رو ثابت کنید، انفاق رو ثابت کنید، خب انفاق و اقتدار نه، ولی عدالت میشه. خب ببینید، سوال اینه، استصحاب عدالت که شما میگید میشه، اگر استصحاب عدالت مطمح نظر مستصحب به ما هو نباشه، مطمح نظر مستصحب باشه به عنوان آثار عدالت. آخه میدونید که عدالت به ما هو که مهم نیست. حالا بنده استصحاب کنم عدالت زید و ثم مازا بعد هازا، اینو میخوام جاری کنم که بعد آثار بفرمایید شرعیش مترتب کنم. عدالت به ما هو هو که اثری نیست جز همون آثار شرعی. خب اگر اینطور باشه، اگر مستصحب میخواد اینو جاری کنه که جواز اقتدار مترتب کنه، اگر میخواد جاری کنه که وجوب انفاق رو مترتب کنه، بازم میگید عدالت جاریه؟ استصحاب عدالت جاریه؟ آقای خویی یادتون باشه در قسم اول وقتی جواب میداد میفهمد عدالت رو ما استصحاب میکنیم. بله در اقتدا و انفاق و اینها، چون اینها وجود خارجی زید رو میخواد، نه، اما عدالت اشکال نداره. ما اینجا مثلا حاشیه بزنیم، اگر عدالت، حالا فارغ از اشکال دو و سه ها، اگر عدالت به نفسهی مطمئه نظره، بله، ولی اگر عدالت رو میخواد چنانچه در محیط شر همیشه این طوریه، میخواد برای یه اثر دیگه، باید ببینید اون اثرتون چیه. آیا اثرتون مثلا ادامه دادن تقلیده، یا اثرتون جواز اقتدا کردنه؟ اگر مثل تقلید باشه، اونم نه شروع تقلید، بفرمایید ادامه تقلید، مگر کسی بگه نه شروع تقلیدم از مرده اشکال نداره، خب. ولی اگر مثل اقتدا و امثال ذالک باشه، بازم میگید استصحاب. ببینید به نظر ما اینجا دقت آقای آخوند بیشتر از دقت جناب آقای خوییه. آقای آخون اگر کفایه رو نگاه کرده باشه که تو برگم بود، وقتی فرمود استصحاب عدالت میکنیم، اولا رو خود عدالت نایستاد، رفت جلو، ولی نبردش رو اقتدا اینها، بردش رو چی؟ تقلید، که محشین گفتن منظورش ادامه تقلیده، بقای تقلیده. که من عرض نکنم حتی لازم نیست حتما میگه منظور آقای آخوند بقای تقلیده، باید بگیم اگر تقلید شروعش حتما باید مجتهد زنده باشه بقا مراد آخونده، اگر بگیم هر دوش درسته چه شروع چه بقا نه لازم نیست که به بقایت، چون چه فایده داره که جواز تقلیدهی عبارتو داره دیگه دوتا برگ قبل. پس ببینید ما گویا میخوام اینجا حق رو بیدیم به جانب مخالف فل جمله، بگیم منظور از استصحاب عدالت چی میخواد باشه، میخواد روش وایسید همین عدالت تمام، یا میخواد یه اثری بار کنید که زنده بودن طرف رو نمیخواد، بسیار خوب، ولی اگر میخواد عدالت رو جاری کنید که بعد ادامه بیدید باز همون مشکل طرف بر میگرده. این یه نکته. نکته دوم داریم ملاحظات رو میگیم دیگه بر فرمایش ایشون. نکته دوم ایشون فرمود جایی که در همون قسم اول، در همون قسم اول فرمود جایی که شما استصحاب میکنید میخواد اثر شرعی بار کنید، ولی اثر شرعی حیات موضوع رو میخواد، مثل جواز اقتدا نمیتونه بگه من دو رکعت نماز اقتدا میکنم به زیدی که بگید آقا مستصحب الحیاته، میتونه؟ بله میتونه بگه اقتدا میکنم به زیدی که طهارتشو با استصحاب درست کرده. امام جماعت میگه مأمومین من والا صبح وضو گرفتم مادم بیرون معلومم نیست، خلاصه استصحاب دارم میکنم، میخواد اقتدا کنه میخواد نکنه. اینا میگن خب دور که نماز اقتدا میکنم به زید مستصحب الطهاره، قول اصلا اشکال نداره، اما نمیتونه بگه اقتدا میکنم به زید مستصحب الحیات، بالاخره یا باید باشه یا نباید، نیستش یا هستش دیگه. دیدید آقای خویی گفت جواز اقتدا فایده نداره با استصحاب، چون لیر کعب به رکوعی و یسجده به سجودی وجود خارجی میخواد. خب دقتتون چه عرض میکنم، اگر فضلا جواز اقتدا نظر اصلی مستصحب نباشه، جواز اقتدا رو میخواد برای مثلا که موضوع درست کنه برای یک مسئله دیگه، آیا نمیتونه اینجا استصحاب جواز اقتدا در حتی مرده طبق حرف شما بکنه و اون اثره رو بار کنه؟ اینجا دیگه دوستان باید متوسل به باب نزد بشیم بخوایم مثالشو بزنیم. مثلا فرض کنید کسی نص کرده که اگر تا وقتی فرزند من جائز الاقتداء هست از خدا خواسته هیچ وقت از جاده عدالت خارج نشه پسرش، میخوام یه نظر معقولی، از خدا خواسته که هیچ وقت پسرش از جاده عدالت خارج نشه، از جاده جواز اقتداء خارج نشه، و گفته تا وقتی که برای من شرعاً محرزه که این پسرم جایز الاقتداء هست، من هر روز دو رکعت نماز برای سلامتیش میخونم. داریم پدرانی که برای بچه هاشون دائم نماز میخونن، من که حتی احتمال میدم، حالا میرم تو پرانتزا، گاهی امام زمان علیه السلام فضلا خیلی شیرینه خیلی مبارکه که گاهی امام زمان برای سلامتی بعضی از سربازانشون نماز بخونن، امام زمان صدقه بدن دعا کنن، جوری میشه دیگه. همینطور که ماها برای امام زمان نماز میخونیم صدقه میدیم دعا میکنیم قربانش میریم فداش میشیم، حالا این آخریاش من دیگه در مورد امام نمیگم، اما امامم نماز بخونم، یعنی میخواد ببینه یه سربازش اینجوری داره از دین جدش دفاع میکنه، از او دفاع میکنه، از صدیقه طاهره دفاع میکنه، از توحید، از نبوت، از امام، از شریعت. خب امام ولد والد رؤوف دیگه، والد شفیق امام رضا چی فرمودن تو اون حدیث. خب طبیعتاً برای سلامتیش ممکنه امام نماز بخونن، امام صدقه بدن. حالا برسه انسان به اینجا، حیف اینها رو از دست بده به ثمن بحث بعضی چیزهایی که متاسفانه گاهی ما هم آلوده میشه. بگذرم، حالا یه پرانتزی بود. ببینید ایشون نذر کرده تا وقتی پسر جایز الاقتداست روزی دو رکعت نماز بخونه. تو مثال اول در نظر بگیریم که آقای خویی فرمود که فرضم اینه که نمیدونه زنده است یا نه، به همین خاطر نمیدونه جایز الاقتدا هست یا نه، چون نمیدونه زنده است یا نه. صورت اول دیگه ما داریم اونو بحث میکنیم. ایشون فرمود اینجا نه دیگه، چون جایز الاقتدا خب میخواد بره اقتدا کنه. ولی اگر جواز اقتدا این پدر برای این نیست که به بچهش اقتدا کنه، اگر جواز اقتدا باشه موضوع برای چی درست میشه؟ موضوع برای نزد این درست میشه. یعنی جواز اقتدا آقایون طریقیت داره، موضوع برای یه اثر دیگه. یه دفعه جواز تقلید رو میخواد برای اقتدا کردن، این با استصحاب درست نمیشه. فرمود دیگه. ولی یه دفعه جواز تقلید رو میخواد برای اینکه موضوع نذرش درست بشه که بعد روزی دو رکعت نماز وظیفش باشه بخونه، اینجا چرا عقب نشینی میکنید بگید این دیگه جاری نیست؟ لذا ما به ایشون عرض میکنیم بفرمایید که اگر موضوع، اگر اثر جواز تقلید باشه مستصحب و خود این مطمه نظر باشه، اما جاهایی که خود این مطمه نظر نیست بلکه برای یه اثر دیگری است که اون وجود خارجی نمیخواد، استصحاب هم کفایت میکنه. اگر استصحاب رو قبول کنیم اینجا باید قبول کنیم. حالا دوستان یک کسی، من سعی میکنم با انصاف باشم، یک کسی بگه آقا نظر آقای خویی به این فرض نبوده و ایشون جواز اقتدار و جایی نظرش داشته که خودش مطمه نظر باشه، نه موضوع باشه برای اثر دیگه، ولی این فرضی که شما میگی اگر به ایشون بگیم قبول میکنه. خب بسیار خوب، ما هم همین رو میخوام بگیم. میخوام بگیم عبارت نیاز به متمم داره، مکمل داره، حالا چه مطمه نظر ایشون بوده چه نبوده. و بالاخره نکته سوم دیگه برگر رو ندارید، فردا دستتون میرسه. دوستان من خیلی دوست دارم این نکته سوم رو خیلی دقت کنید، نه اینکه اون حرفای تا حالامون دقت نمیخواست، ولی این حیفم میاد گم بشه. بعضی چیزا هست که ملاحظات اصولی کلانه، خیلی هم تو کتابا نمیبینید که حالا بگم اینجا نبینن یه جای دیگه راحت میبینن. دوست دارم اینو دقت کنید، تبلیغش کردم که بله خوب توجه کنید. ببینید من یادم شاید مثلا 12-13 سال قبل که اون روزا استصحاب عدم ازلی رو بحث میکردیم تو جلد اول کفایه خارجش، من یادم اونجا در مقابل کسانی که طرفدار استصحاب عدم ازلی بودن مطلقا، چون میدونید که محل بحثه، استصحاب عدم ازلی درسته، استصحاب عدم ازلی غلطه و تفصیل. من یادم اونجا در یه بحث طولانی ما تفصیل داریم به این ملاک که میگفتیم بعضی از استصحابا عرفیت نداره. به نظر شما کسی حق داره این حرفو در اصول بزنه بگه در کنار همه شرایط استصحاب، یقین سابق، شک لاحق، بقای موضوع، یه چیز دیگه هم باید اضافه کنیم به نام چی؟ عرفیت. اگر ببینید یه استصحابی عرفیت نداره، اصلا وقتی مخاطب لا تنقض الیقین بشک ابدا شنید، به ذهنش اینا نیومد، به نظر ما این استصحاب جاری نیست. چون ببینید استصحاب یه نهادی است که در شریعت مطهر اسلام اومده، البته بعضا میگن امضاییه و الا همین قوانین دارن، حتی میگن حیوان هم داره، الاغ هم داره، حیوانات هم استصحاب دارن، میگن الاغ صبح میره صحرا اصلی برمیگرده یا گوسفندا میرن برمیگردن، اینا چند تا استصحاب میکنن برمیگردن، درست؟ یا اصلا بگیم نه، با این حد وسیع شرعیش تأسیسیه، که ما این اون وقت میگفتیم اصلش امضاییه اما گسترش تأسیسیه. گوش میکنید؟ ببینید این نهاد وقتی شارع مقدس میاره باید عرفیت داشته باشه. اگر یه جا شما با سریشم با هرچه یه یقین سابق یه شک لاحق درست کردید ولی عرفیت نداشت، این استصحاب جاری. حال شما هی بگو یقین سابق داره، شک لاحق داره، بقای موضوع هم درستش کردیم. مثلا ببینید اونجایی که بحث میشد که یه خانمی آمده، نمیدونیم قرشیه غیر قرشیه، بر اون مبنا که فرق بگذاریم بین زنهای قرشی تا 60 سال، زنهای غیر قرشی تا 50 سال ایام حیضشونه، بعد عادت که بشن عادت نمیشن دیگه، اون بحثی که هست. خب یه خانمی حالا نمیدونه قرشی یا غیر قرشیه، بگیم استصحاب کنه عدم قرشیت رو. خب این میدونه که اشکالش اینه که این خانم تا وقتی نبود که نبود، وقتی هم که زاده شده از مادر یا قرشی زاده شد یا غیر قرشی، بله، حالت سابقه نداره. بگیم این خانم یه زمانی قرشی نبود، شک میکنیم الان کماکان. دیدید چه کار کردن آقایون اینجا؟ گفتن نه 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 نه، درستش میکنیم، این خانم وقتی نبود هنوز که پدر مادرش ازدواج نکرده بودن یا از عزم، خب این قرشی نبود دیگه، نبود که یعنی قضیه سالب انتفاع موضوع. بعد اینو بیاریم بگیم اون زمان که نبود، همونو استصحاب کنیم، که بعضی وقته میگن مثبت میشه بعضی هم میگن نمیشه. اشکاری که ما داشتیم ببینید قبل از همه اینا این بود که اصلا چنین استصحاب عرفیت نداره. به هر عرفی بگید میگه من اینجا یقین سابق ندارم نسبت به این خانم، همونطور که یقین ندارم غیر قرشیست، یقین ندارم قرشیست، هیچ کدام عرفیت نداره. حالا ببینید از این میخوام استفاده کنم، این که هی تبلیغش کردم چون این خیلی مؤثره در خیلی جاها، خب کمترم مطرحه یا مطرح نیست. من یادم شاید مثلا 2-3 دهه قبل شاید در کلمات آقای بروجردی رضوان الله علیه، دوستان اگر برم تو همون بحث عدم ازلی، فکر میکنم ایشون همین مشکل رو اونجا مطرح میکنه. ببینید ما میخوام از این نکته استفاده کنیم که باید استصحاب عرفیت داشته باشه. این معلوم شد، این کبرا آیا اون گونه که آقای خویی، حالا تطبیق بر مورد، آیا قسم اولی که آقای خویی دیروز جواب داد برای اینکه استصحاب عدالت رو درست کنه، زیدی بوده سابقا عادل بوده زنده بوده، الان نمیدونیم عادل یا نه، چون نمیدونیم زنده است یا نه، از اون طرف هم بقای موضوع میخوایم، بیان بگیم که زید المتصف بالعداله کان، بلش گردونیم به این، یه دفعه شما زید و حیاتش رو درست میکنید، و دیگه اتوماتیک عدالتش میاد، اما یه دفعه از این راه نمیخواد استفاده کنید. حرف من اینه ها، کسی که از این راه نمیخواد استفاده کنه چون به زعم خودش مثبت میدونه، عرف قبول نمیکنه تا شما راجع به حیات زید تصمیمی نگیرید عدالت او را استثاب. عدالت که رو هوا نیست که. به نظر من دوستان این حق با همون بنده خدایی است که مخالفت میکنه، متحاله شاید نتونسته مثلا فنی بیان کنه، میگه این کلا رو سر کی میخواد بذاری؟ ایشون هم گفت اتفاقا برای صاحب کلا پیدا میکنیم، که دیدی شب یه بار دیگه اون برگر از آقای خویی اون قسمت رو که جواب میده بخونید و تحقیق، که همین صفحه 461 دیگه اینو بخونید. ما معتقدیم آقایون شما تا حیات زید رو درست نکنید عرفیت نداره استصحاب. با لفاظی رو یه چیز درست کنیم که متوقف بر حیات زید نباشه، کار استصحاب به سامان نمیرفته. اگر قبول دارید استصحاب حیاتو که بعد عدالت و نتیجه بگیریم، مشکل مثبت بودن نمیبینید، بسیار. اگر مثبته که مثبته و شما اشکال دارید رو استصحاب مثبت، به نظر ما این عرفیت نداره. عرفیت نداره شما حیات زید رو درست نکرده بیرید رو حکمش. البته بر مبنای ما میدونید که ما رو اصل مثبت حرف دیگه داریم که حالا فردا یه اشاره میکنیم شاید اون درست بشه. الحمدلله رب العالمین.